بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین. بکنم اینو تحمل ما رو نداشت، علم و این همه رو تحمل نداشت. موضوع بحث انقلاب اسلامیه و نسبتش با مهدویت. یه جزوه‌ای رو ما آماده کردیم قبلا، ازش هم یه مسابقه برگزار شده و تحت عنوان با انقلاب تا مهدی. متن کلاس همون جزوه است و امتحانی هم که قراره گرفته بشه باز از همون جزوه است و ما هم سعی میکنیم تو همون محدوده جزوه خدمت شما. بله مزاحمت. سه تا بخش داره اون جزوه. یه بخشش در واقع تاریخیه که یه بخش خیلی مبناییه و مهمه و یه کمی هم مشکله که ما میخوام همونه بگیم، و یه بخشم خدمات متقابل انقلاب اسلامی و مهدویت. یعنی انقلاب اسلامی یه برکاتی داشته، خدمتهایی کرده به مهدویت، مثل مثلا رشد همین جلسات هرچود که یه سری برکات هم در واقع مهدویت برای انقلاب داشته، اصلا زمینه انقلاب ولایت فقیه و خیلی چیزای دیگه، حالا اونجا مفصل گفتی. یه فصل هم داریم که آیا با انقلاب اسلامی مثلا ما به ظهور نزدیک شدیم تو این فضا، که یه بشارت هایی در واقع هست که نشون میده ما انشالله با انقلاب اسلامی به ظهور نزدیک شدیم. ما اون دو تا بخش رو خیلی وقت نمی کنیم، خیلی هم سخت نیست، خودتون میتونید بخونید. ولی اون بخش اول که در واقع میخوایم بگیم انقلاب اسلامی تلاقی دوتا تاریخه، یعنی دوتا مسیر تاریخی با انقلاب اسلامی با هم برخورد کرد. این دوتا مسیر تاریخی هم میخوایم نشون بدیم نتیجه این باید خودآگاهی باشه. یعنی ما انتظار داریم بعد از این مباحث و فکر کردن تو این زمینه ها ما بفهمیم الان کجای تاریخی، چه جایگاهی داریم الان تو انقلاب اسلامی، آینده انقلاب به چه سمته، وظیفه ما چیه، صراط مستقیم اینجا چیه. همه این مباحث را دل همین بحث تاریخی میخواییم در بیاریم. منتها خب اولش رو یکم تحمل کنیم، چون ما دورخیزمون برای این که این بحث رو جا بندازیم برمیگرده به اول تاریخ. یعنی حالا بعضی وقتا میخوان یه کسی از یه جوب بپره 5 متر میره عقب میپره، نه ما رفتیم سر تاریخ بشریت، از اول میخوایم شروع کنیم یه دور تاریخ انسان ها برای شما بگیم تو این دو جلسه ای که امروز خدمت شما هستیم تا بعد از نماز. خب برای اینکه انشالله این بحث مفیدی باشه و خدا کمک کنه که خوب مطرح بشه و شما استفاده ببرین، یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما هنوز چیزی نگفتم، سوال داریم. ها بفرمایید. روش هم میگه جز برنامه ها هست، مهارت هم هست. چه دقیقا که الان میخونید تو قوتیز ات، اینجایی که من میگم تو قوتیز ات داری پیدا نمیکنید. بعدش بله به دستون میرسونن، قراره که امروز بدون تحویل بدن با انقلاب تا مهدی. خب داستان انسان مهمترین قسمت از قصه انسان همون داستان هبوط که ما هی بعد از اون هبوط مرتب داریم هبوط تجربه میکنیم، هی دائم هبوطی پس از هبوط دیگر. ما برای اینکه این دوتا مسیر تاریخ رو خوب نشون بدیم، از اون نقطه شروع آغاز میکنیم بحثمون رو، یه سیر تاریخی خدمت شما عرض میکنیم، کلیات رو میگیم، جزئیاتش ساعتها کار داره، ما کلیاتش رو انشالله خدمتتون عرض میکنیم. ببینید اولی که ماجرای هبوط رخ داد و آدم اومد روی زمین، حالا اینکه این هبوط قصه چیه و شیطان چیه یه عالم وقت داره، تحریفاتی که این دو صورت گرفته یه عالم بحث داره. شهید مطهری میفرماند که بزرگترین تحریف تاریخ تو همین ماجرای هبوط، سرنوشت سازترین داستان انسان هم همین داستان هبوطه. مثلا تو ماجرای شجره ممنوعه نگاه اسلام اینه که آدم و حوا با هم فریب خوردن، با هم فریب خوردن و شیطان بهشون گفته بود که این درخت درخت جاودانگیه، هل ادلو که علا شجره الخلد. اما تو داستان تورات این شجره یه علمه و وقتی که طبق داستان تورات شیطان راهنمایی کرد انسان رو که برو برای اینکه قدرت پیدا بکنی باید علم پیدا بکنی و باید درخت علم بخوری، انسان وقتی به علم رسید خدا چه کار کرد؟ خدا اومد و این انسان دید حالا میخواد دست اولش فضولی کنه، از بهش اخراجش کرد. این داستان خلاصه داستان توراته، یعنی که خدا مخالف علمه و طبیعتاً دین هم با علم یه نسبت بدی پیدا میکنه چون دین منشأش خداست. لذا شاید متحری اونجا میگه که علت این که امروز مثلا تو دنیای امروز اینه که دنبال علوم غربی هستن با دین نسبت خوبی ندارن، علتش اینه که از همون اول فکر کردن که نسبت دین و علم دشمنیه چون خدا مخالف علم. ولی این تحریفه، درستش اینه. شیطان گفت این درخته چیه؟ جاودانگیه و برعکس شد، نتیجش عکس بود، یعنی آدم خورد و اتفاقا دیگه جاودانه نموند و مجبور شد که بره. یعنی دقیقا شیطان فریب داد و دروغ گفت. تو داستان قرآن شیطان دروغ گفت و خدا راست گفت. در داستان تورات شیطان دلسوز بود، شیطان به انسان علم داد، شیطان دوست داشت که انسان رو به یه جایی برسونه، اما خدا حسادت کرد، خدا قدرت طلبی کرد، خدا بد بود. اینی که میبینی تو عالم غربی شیطان پرستی در میاد، چون شیطان چیز بدی نیست، برای ما تعجب برانگیزه چرا یه عده شیطان میپرستن، چون شیطان موجود شره. ولی تو دنیای غرب که عقب تاریخشون داد، شیطان نه چیز خیلی همچی بدی هم نیست، اتفاقا شیطان دل سوزم هست. این داستان هبوط داستان بسیار مهمه. حالا وقتی که حضرت آدم اومد روی زمین یه دوران شکل گرفت، طبق قرآن به این میگن دوران چی؟ عصر امت واحده، عصر امت واحده. ما الان بین دوتا از این عصر هستیم، یعنی انتهای تاریخ هم چیه؟ دوباره چی داریم؟ عصر امت با امام زمان واحده. منتها اون عصر امت واحده اجمالیه، این به تفصیل رسیده. اونجا عرض شد که انسان ها فطری زندگی میکنن، هنوز شریعت نیومده، خبر از معاد هست، خبر از خدا هست، انسان ها بر اساس گرایش های فطرشون زندگی میکنن، چون جمعیت زیاد نیست، هنون هوای نفس، هنون شیطان، هنون اینا خیلی رسوخ نکرده، آدم ها خیلی اختلاف ندارن و یه زندگی ساده بدوی سالم و فطری دارن. عصر امت واحد هست. اما این امت واحده پایدار نمون و بشر یه هبوط انجام داد. اگه ما از بهشت یه هبوط انجام دادیم اومدیم اینجا، یه هبوط دیگه ما انجام دادیم، یه قدم دوباره رفتیم پایین تر، رسیدیم به یه عصر دیگه. حالا داستانش میگم که چطوری رفتیم، چی شد، این دو تا عصر چه نسبتی با هم دارن. به این میگیم عصر میتولوژی. عصر اساطیر. طولانی ترین دوران حیات بشره. توضیح میدم. هرچند که در پایان این عصر بشر یه حبوطه دیگه انجام داد. عصر فلسفه. فلسفه یونان. ما میگیم عقل کاسمو سانتریک. کیهان مدار. بعد به دنبال این یه دورانی در اروپا شکل گرفت که این دوران دورانه قرون وسطا بهش میگن. بعد بشر دوباره یه هبوط دیگه انجام داد. هبوط بعدی چیه؟ عصر مدرنیته. این سیر هبوطیه که بشر تا الان توضیح میدم، اما من اینو فعلا برای اینکه کلیت بحث دستمون باشه روی نقشه. این تاریخ، تاریخ چیه؟ تاریخ باطله. تاریخ جبهه باطل. سیر تاریخی به این سمته تا اینجا. عصر نیهیلیسمه. خب اما از اون مسیر اینجا بشر دو تا راه پیدا کرده. یه مسیرم تاریخ انبیاست. تاریخ انبیا که باید توضیح بدم خدمتتون چیه. تا میرسیم به عرشبت که اسلام. ما عرشبت که گام های تاریخی شیعه میگیم 5 تا گام داریم تا ظهور. منتها اینجا میرسیم به انقلاب اسلام. بعدم ما چیه؟ بحث ظهور رو داریم و نهایتاً بشر میاد همه این دو تا مسیر برمیگرده سر یه جا و میرسیم به عصر امت واحده. کل بحث ما تو این دو سطح حول این نقشه. یه ذهنی داره دور میخوره. ما تو این فضا میخوام حرف بزنیم. اینا کشیدم که این دوتا مسیر تو تاریخ ایجاد شده. عصر امت واحده منشق شده. یه مسیر حق صراط مستقیم در طول تاریخ. یه مسیر هم مسیریه که بشر هی داره دائم هبوط میکنه تا میرسه به نیهیلیسم. نیهیلیسم اینجا عرض شود که بشر ابتدای این تاریخ یعنی قرن 15 در واقع چیه؟ نیستنگاری حق داره. اینجا به نیستنگاری خود رسیده. نیهیلیسم نیستنگاری. توضیح میدم اینا رو. امروز بشر به نهایت نیستی رسیده. به تعبیر شهید آونی الان بشر در ظلماته، در وادی ظلمات. اگه به یه خودآگاهی برسه، توبه تاریخی شروع میشه، از کل مسیری که تا الان طی کرده برمیگرده، میاد تو دومن انبیا، اینجا توبه تاریخی رقم میخوره که داره شروع میشه. توبه تاریخ. این توبه تاریخی بشر میاره سر کانال ظهور و دوباره انسان برمیاره سر صراط مستقیم. عصر امت واحده واپسین. امت واحده ای که بشر با یه دنیا تجربه ده 11000 سال تجربه داره میاد سرش حداقل میشینه. خب بیایم سر اول بحث. ببین عصر امت واحده بشر چی میپرستید؟ خدای واحد تنزیه. در عصر میتولوژی بشر از اینجا میاد به این دوره انسان چی میپرسته؟ خدایان متعدد تشبیه. مظاهر طبیعت، بت، اتومورپولوژی، میدونم خیلی، حالا انسانواره، سنگ، حیوان، خورشید، نمیدونم ستاره، درخت، باد. حالا توضیح میده. چی شد این انشقاق ایجاد شد؟ بگم سر صدر تاریخ. شروع انشقاق برمیگرده به ماجرای هابیل و قابیل. وقتی که هابیلا کشت، شروع قصه برمیگرده به اونجا. یعنی اول ترک تاریخ بشر که دوتا مسیر ایجاد کرده اونجاست. دعوا سر چی بود؟ دعوا سر جانشینی بود. قرار بود جانشین حضرت آدم انتخاب بشه. طبق بعضی از نقلا داداش بزرگه، یعنی قابیل، مدعی بود. چون تو بهشتم بابا باش بوده، ظاهرا بعضی نقلا هست. لذا چیه؟ خیلی گفت من تو بهشت بودم، من این دنیا رو، این فضا رو درک کردم، من ادعا. ولی نظر خدا رو داداش کوچیک‌تر هابیل بود. برای اینکه به قابیل بفهمونن که تو شایستگی ندارید، ماجرای قربانی پیش میاد. که تو قربانی هابیل پذیرفته میشه، اونم فتو و اطله نفسه و قتل اخی، برادرش رو چیکار کرد؟ نفسش وادار کرد که چیه؟ به قتل برسه. وقتی برادرش رو کشت، تا اینجا شما شنیدید، بعدش چی شد؟ نه اون مادر خاک کردن و اینا رو بگذاریم. قابیل چیکار کرد؟ بله، حرکت کردن توی منطقه پست، در یه سرزمینی به اتفاق همسرش رفتن و اونجا نسل هابیل، نسل قابیل ادامه پیدا کرد. با زن و بچه و بعد خلاص اهل عیالش فرار کرد. رفتن توی منطقه پست. و حضرت آدم با فرزندانش، با شیث که جانشین بعدی شیث شد، اینا تو منطقه بودن. دو تا مسیر نسل ایجاد شد. یه نسل، نسل قابیلی ها، یه نسل هم حضرت آدم و فرزندان دیگه، شیث و قابیلی ها، ما جنسشون جنس قابیل. خب این تا پنج نسل اینا از هم جدا زندگی میکردن. توصیه مؤکد انبیا به مردم چیه؟ اینه که به هیچ وقت قاطی قابیلی ها نشی. حالا سن و عمرم خود قابیل بیش از 1000 سال عمر کرد. اینا هر کدوم 10 فرزند دارن، جمعیتشون هم زیاد شده تا حدودی. و ولی چیه؟ اجازه نداشتن که برن قاطی قابیلی ها. قابیل اولین چیزی که خب آرماروم شیطان اینا رو آوردشون تو وادی گناه. بت پرست نبودن، مشرک نبودن، خدا رو قبول داشتن. اما چیه؟ رو آوردن به انواع گناهان و معاصی. یکی از چیزایی که شیطان بهشون داد، طبق روایات شیطان روش ساخت آلات موسیقی به اینا یاد داد، مزامیر و بربت و این تو روایت هست. اینا شروع کردن زدن و کوبیدن و خلاصه خوندن. خب اونا پایین دست بودن، اینا بالا دست بودن، هر روز نه اینا پایین یا هم میزنند و میخونن، صدا وای قشنگ میاد. خلاصه چیه؟ تحریک شدن این جریان حق که برن یه جوری با اونا بیدن چه خبره. تا اینکه در زمان یرد ابن محلائیل ابن قنیان ابن شیس ابن آدم، نسل پنجم، در زمان یرد 100 جوونای جبهه حق، مسیر حق، اینا اومدن پایین، قاطی اونا قاطی شدن، همان و فسق و فجور و آن چیزی که نمیشد اسمش رو برد، همان. و این از اینجا بعد یه اختلاط نسلی داد، یعنی جبهه حق و باطل با هم چیه؟ قاطی میشن. از اون زمان به بعد تاریخ اینجوریه، مثل یه عرصات که نمودار سینوسی. یعنی گاهی حالا که دیگه حق و باطل قاطی شدن، گاهی غلبه با جریان باطل قابلیاس، گاهی غلبه با جریان حق. تاریخ به این روش تا الان طی شده. در زمان غلبه جریان باطل، جریان حق زیره، از بین نمیره، پنهانه. جریان حق پنهانه. اینه میگیم بهش دوران غیبت، که دوران تاریخ انبیا تاریخ غیبت و ظهور مرتب. یعنی مثلا بعد از ماجرای همین اختلاط نسل، تقریبا آروم آروم ما توی دوران غیبت قرار میگیریم تا زمان ظهور حضرت ادریس. بعد از حضرت ادریس ما دوباره یه دوران غیبت داریم تا زمان ظهور حضرت نوح. بعد از حضرت نوح پسرش سامه، ولی دوباره بشر با وجود اینکه یه پاکسازی شده و مشرکین از بین رفتن، دوباره آروم آروم بشر رو میاره به سمت طاغوت، به سمت فساد، و ما مواجه میشیم با یه دوران غیبت تا زمان ظهور حضرت هود. میبینیم حالا مثلا اگه اینا ارچه ظهور ادریس بگیریم، اینجا میشه ظهور نوح، اینجا میشه هود، و به همین ترتیب صالح، ابراهیم، موسی، عیسی، پیغمبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه. ببینی همیشه اینجوریه که گاهی شرایط اینجوریه که غلبه با جبهه حقه، جریان باطل پنهانه، حتی مثلا رنگ نفاق میگیره به خودش، پنهانه. گاهی غلبه با جریان باطل، جبهه حق قائبه. در روایت امیرالمومنین علیه السلام فرمود که همیشه ما چیه؟ حجت داریم، ولی گاهی وقتا ظاهره، گاهی وقتا چیه؟ مستوره، پنهانه. اما خائفون مستور. خب این مسیر تاریخ انبیاس. خب پس ببینید تو تاریخ انبیا نسبت این دو تا تاریخ در واقع حالت سینوسیه. گاهی وقتا غلبه با این تاریخ، گاهی وقتا غلبه با این تاریخ. حالا اینو توضیح میدم. خب پس شروع انشقاق مال ماجرای قابیل و هابیل، که دو تا مسیر تو تاریخ انسان شکل. اولم شیطان بشر رو آلوده کرد به چی؟ به گناه. ولی بعد بشر رو آلوده کرد به شکل، به شرک. چطوری بشر مشرک شد؟ تو همین نسل قابل این اتفاق افتاد، که تو قرآن هم هست، تو فکر کنم سوره نوح، یعوق و نسل، آله آیش هم. بله این بت ها یه سری انسان های خوبی بودن تو جامعه. بعد این اختلاط نسل و اینا انسان های هر چقدر که صالحی بودن، مردم هم خیلی اینا رو دوست داشتن. اینا از دنیا میرن، شیطان میاد میگه که شیطان شبیه انسان میشه، میاد بینه میگه که شما اینا انسان های خوبی بودن و شما الان عزادار اینها هستین، اینها خوبشون این بود که شما را به یاد خدا مینداختن. مردم قبول کردن، گفتن من میخوام یه پیشنهادی به شما بدم که شما با یاد اینها بتونید بازم با خدا ارتباط برقرار کنید. گفتن چیز خیلی خوبیه. شیطان اومد و چند تا تندیس از اون آدم ها درست کرد، گفت که ببینید این شکل این یعوقه، یک شکل نصره، شکلی فلان، این شما بیاین میخواین خدا را عبادت کنین، چون اینا شما را تو زندگیشون، تو حیاتشون شما را یاد خدا مینداختن، الانم بیاین کنار همینا با توجه به اینا به خدا متوجه بشین. اینا گفتن چیز خیلی خوبیه. میومدن پهلوی تندیسای اون بزرگانشون و همونطور که در زمان حیاتش اون بزرگان اینا را به یاد خدا مینداختن، در با این وسیله اینا بازم به یاد خدا میافتادن. بعد کم کم تابستون بود، زمستون شد، اینا اومدن تندیس رو آوردن تو خونه، تو فضای باز میشد، دوباره تابستون میبردن بیرون. بعد یه نسل گذشت، نسل بعدی چی دیده؟ دیده آبائش وقتی میخوان عبادت خدا رو بکنن کنار اینا دارن عبادت میکنن، حس کرد که اینا یه نقشی در عبادت دارن. آروم آروم چیه؟ بت‌پرست شد و این یه چیز شد برشون. این شد که آروم آروم بت اومد تو زندگی بشر و بشر سمت رفت به سمت شرک، که این یه دوره جدیدی رو رقم میزنه به نام دوران میتولوژی. میتولوژی یعنی عصر حکایت‌های مقدس، یعنی بشر با خود اون حقایق قدسی ارتباط چندانی نداره ولی حکایتش هست. یعنی چی؟ یعنی یعوق و نفس نیستن ولی حکایاتشون هست. و چی؟ میاد و عرض که به جای پرستش یه خدای واحده که سبحانه منزه از هر گونه شرکی، میاد خدایان کم کم خدایان متعدد رو میپرسته. عصر اساطیر، عصر اساطیر که دوران بسیار طولانیه. البته تو مناطق مختلف عصر اساطیر متفاوت تموم شده. مثلا در جزیره العرب اساطیر تا کیه؟ تا زمان جاهلیت با اسلام از بین رفت. در اروپا، در یونان با فلسفه یونان از بین رفت اساطیر. مناطق مختلف. ما بعضی جا هنوز هم اساطیر هستن. تو هند، کوریز مناطق هنوز مظاهر در واقع خدایان اسطوره‌ای داره پرستش میشه. یعنی هنوزم بعضی اساطیر هست یه جورایی. حتی بیشتر نمادهاش هست و حقیقتش دیگه خیلی نیست. تو عصر اساطیر انسان ها اهل پرستشن، اهل عبادتن، اهل راز و نیازن، ولی مظاهر مشرکانه رو پرستن. تو بین تمدن های گذشته مشرکانه ترین تمدن که اساطیرش خیلی برای ما الان مهمن، چون الان دقیقا تو زندگی اونا امروز هم اثر دارن، اساطیر منطقه یونان باستان، که اینها عرض شد که یک کتابی هست من دیدم فرهنگ اساطیر یونان، تو هر صفحه‌ای تقریبا 20 تا 30 تا اسطوره را که مظهر خداست معرفی کرده. یه 500 صفحه، چند هزار خدا برای هر چیزش رو کردن خدا سازی کردن. منتها مسخره نمی کنیم. چرا؟ چون هزاران سال با اینا زندگی کردن و پیش بردن. یعنی چی؟ یعنی بشر با اینا زندگی کرده. عجیبه با. حالا یکمی که توضیح بدم چند تا مثالشونه یکمی برای اون واضح تر بشه. ببینید اینا تو یونان باستان برای هر چیزی، برای هر اتفاقی تو زندگی خودشون یه خدا دارن. برای خنده خدا دارن، برای عشق آفرودیت خدا، برای مثلا الهه علم و صنعت مثلا چیه؟ پرومتئوسه. عرشبت که اما یه خدای اصلی دارن، خدای خدایان زئوسه، که کاملا نفسانی و زمینیه. این خدای خدایان ازدواج کرده با چندین خدای دیگه، مثلا دمتر الهه رویش. وقت ببینید با این خدایانشون حوادث طبیعی و اتفاقات و جریانهای زندگیشون رو توضیح کردن. حتی پیدایش موجودات رو هم همینجوری توضیح کردن. اینجا در واقع موجودات چند بخشن؟ یکی خدایان، دوم نیمه خداها، سوم انسانها، موجوداتی که خدا نیستن. و عرض شد که مثلا خدای بهار، الهه بهار، ماجراش اینجوری توصیف کنه. اصلا این پیدایش فصل ها رو اینجوری توصیف کنه. میگن که دمتر همسر زئوس که خودش الهه رویشه، دمتر یه موقع میره مسافرت، یه بچه، یه دختر بچه دارن اسمش پرسفون است. پرسفون رو در غیاب مادر زئوس به ازدواج هاتس در میره. هاتس خدای سرزمین مردگانه. به ازدواج هاتس در میره. بعد دمتر بر میگرد. میره دخترش نیست. کجاست؟ به ازدواج هاتس در میره. رفت در سرزمینه زیر زمین دنیای مردگان. تو بعضی از فیلم هاشون هم اینا رو میسازن. اینا رو دیدین هم. خب ناراحت میشه. ناراحت که میشه دیگه اجازه یه رویش نمیده. قحطی و خشکسالی میشه. این توجیه کردم. قحطی و خشکسالی رو به قهر کی؟ دمتر. الهه رویش همون قهر کرده. بر همین دیگه خشکسالیه. بعد زئوس میبینه که ای داد قحطی طولانی شد و اینم به هیچ وجهی راضی نمیاد. راضی نمیشه. لذا میاد یه فکری بکنه، مثلا یه جوری قصه رو حلش کنه، مشورت میگیره که چی کار کنیم. میگن که باید بریم ببینیم پرسفونه از سرزمین مردگان چیزی خورده نه. اگه از اونجا چیزی خورده باشه دیگه اونجاییه. مثل مادرای خوب بود که ما شدن ممنون خوردیم، که اونجا از انار اونجا خورده دیگه. لذا پرسفونه دیگه داخل زمینه و نمیشه برگرده. یه این ازدواج سر جاش هست. از اون طرف هم دمتر به هیچ وجه حاضر به رویش نیست. میمونن چی کار کنن؟ الان هم همه موجودات میمیرن به خاطر خوشسالی و دیگه زئوس و خدایان دیگه پرستنده ای ندارن. چی کار کنن؟ یه راه حل دیگه میاد وسط که گاهی ازدواج سر جاش باشه، گاهی این پرسفونه بیاد بالا پیش مادرش. وقت 6 ماه از سال پرسفونه میاد بالا روی زمین، 6 ماه از سال میره زیر زمین پیش شوهرش. اون 6 ماهی که میاد بالا میشه بهار و تابستان، 6 ماهی که میره زمین پاییز و زمستان. این جوری داره تفاوت فصل‌ها رو و با همین داره زندگی میکنه. یعنی برای این راز و نیاز میکنه، قربانی میکنه. میگه الان پرسفون مثلا وقتی خیلی سرما شدید میشه یه التماسی بره مثلا فلان یه کمی مثلا بذار پرسفونه یه سری بذاره بره برگرده مثلا سر میگم اینجوری قصه. یا مثلا خدای دریاها اطلسه، یعنی اون چیزی که کشتی روی آب نگه میداره یه الهیه به نام اطلس. عقیدشون اینه. خب اینا سوار کشتی میشن. سوار کشتی که میشن این کشتی تا وقتی داره خوب میره نشون میده که اطلس از دستمون راضیه. وقتی طوفانی میشه نشون میده که اطلس از دستمون عصبانیه. باید چی کار کنیم حالا که طوفان بخوابه؟ باید قربانی کنیم، باید راز و نیاز کنیم تا اطلس دستمون راضی بشه. اگه طوفان رو کش کرد معلوم شد اطلس راضی شده، توبه ما رو پذیرفته، بخشیده ما رو. اگرم طوفان ادامه پیدا کرد و ما ریخت کشتی نابود شد، معلوم شد اطلس دیگه راضی نشده. بله هست اینا. حالا حالا اون که قربانی، حالا میگم تمدن ها مختلف بوده، البته قربانی بیشتر از بابل باستان اومده، پای الهه‌ای به نام ملوخ که کوروش هم خیلی به اون ارادت داره به اون الهه، تو در واقع چیزش هست، منشور کوروش هست، احترام به خدای بابلیان. پای اون خدای بابلیان قربانی انسان صورت میگیره که الان تو یهودیان به خاطر اینکه یه مدتی تو بابل اسیر بودن حدود 70 سال این رسم قربانی تو بخشی از یهودی الان هم هست، قربانی انسان. خب بگذاریم. ببینید این عصر اساطیر بشر به جای اینکه یه خدای واحد در نظر بگیره داره همینطور هی خدا سازی میکنه. پیدایش موجودات رو تا یه نمونه دیگه بکن، یکی دو مورد دیگه. این دستگاهی که الان من دارم حرف میزنم وصله به چشم میگم اکو. اکو چیه؟ الهیه. الهیه که وقتی من میزدن تو مثلا توی دره سر یکو داد میزنن هوی کجای، بعد این تکرار کجای 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 تکرار میشده، این یکی بوده به نام الهیه اکو. وقتی اینا حرف میزنن جوابشو تکرار میکرد. اگه خیلی حرف ما خوشش میده سه بار تکرار میکرد. اینجوری بوده قصه. اصلا وجه تسمیه این دستگاهی که صدای ما رو تنین میده چیه؟ اکو، اون الهه اکو. بفرم. چرا خدا پرستن؟ خدایان پرستن. مشرکان از خصه. یعنی تقدس هست، ایمان هست، عشق هست، قربانی هست، عبادت هست، ولی چیه؟ شرکه. شدیدترین شرک هم تو اروپا هست. تو یونان و اروپای باستانه. یا یه مثال دیگه بزنم. یه نمونه دیگه. این مثلا خلقت عنکبوت. خلقت عنکبوت ها میخواد حالا میخواد توضیح کنه دیگه کاره. از کجا عنکبوت پیدا شد؟ اینا میگن تو اساطیر میگن که یه الهه‌ای بود، الهه بافندگی. گفتم بر هر چیزی الهه هست. الهه بافندگی. این خیلی هم به خودش مغرور بود که هم خوب میبافه هم خیلی سریع میبافه. یه بار مسابقه داد، از یه دختر شکست خورد. اون دختره تو مسابقه بافندگی از الهه بافندگی زد جلو. بعد چی کار کردن؟ اومدن و الهه بافندگی اشاره کرد به این دختره، تبدیلش کرد به عنکبوت. عنکبوت هم کارش چیه؟ میبافه. پیدایش عنکبوت اینجوری توضیح کرد. از اینا میگم که 3000-3500 تا اینجوری خدا داره. الاصر اساطیر. خب ببینید وقتی در یونان باستان آش شرک شور شد، بعد مثلا چیه؟ ما تو این روستا یه جور خدا داشتیم. روستایی که صد متون طرف در بود یه جور دیگه خدا داشتن. هزاران خدا بر خود شد. این آش شور شد، یه دلزدگی عجیبی آروم تو اثرات که اروپایی ایجاد کرد و اون باعث شد که بشر از این مرحله عبور کنه، بیاد و به جای پرستش خدایان متعدد اون حالت مشرکانش حفظ کنه، همچنان قائل به بعضی از این خداها مثل زئوس اینا باشه، ولی خیلی از این خدایان را بیرزه دور و به جاش بیاد به طبیعت رو بیاد. یه عقلی آروم آروم اومد به صحنه، بهش میگن عقل کاسموسانتریک، عقل کیهان مدار. عقل کیهان مدار سفیده. عقل کیهان مدار بین چطور شو؟ قبلا چی بود که کشتی رو آب نگه می داشت؟ اطلس. الان دیگه چی نگه می داره رو؟ قانون عرش می دوست. قانون عرش می دوست. بیروی کششه سطحی. تو همون بود دید لنگش رو آقایی کده. دوید تو کوچه گفت یافتم. فهمید که یعنی دیگه بشر دیگه کلن هر چیزی به نام قداست، خدا، ماورا، چیزایی که اینا رو شروع کرد گذاشتن کنار. به جای اون مظاهر طبیعت خودش اومد به صحنه. قبلا مظاهر طبیعت اشاره بود به خدایان. خورشید را خدایی مثلا چی میگفتن و عرابه خود اون چیزی که اون حرکت داد چه خدایی بود اون که، ولی حالا خود خورشید به عنوان یه شیء تو صحنه دیگه بشر قداست ها رو گذاشت کنار، یه حبوته دیگه داره صورت میگیره. ببینید از دام شرک یه جورایی شرکش کم رنگ تر شده، ولی دیگه اصلا خدایی نیست، قداست نیست. بشر کلا داره حقایق قدسی ها زیر سوال میبره اینجا. فقط و فقط چی؟ عقلی که چیه؟ فقط داره مظاهر طبیعت ها میبینه. عقل کیهان مدار. عقل قدسی وسط. خود این حالا که دوران فلسفه خیلی توضیح داره ها که چی طوری شکل گرفت، مثلا علم منطق چی طوری ایجاد شد، تو سبک زندگی اینا اتفاقات عجیبی افتاده. مثلا یکی از چیزایی که در یونان باستان خیلی رواج داشته بردهداری. در یه شهری مثل آتن که یه موقعی مثلا 400 هزار تا جمعیت داشته، فقط 50 هزار تاشون آزاد بودن، بقیه همه برده بودن. برده هم عرض که برخلاف حالا مناطق دیگه دنیا، برده ها از خود یونانیان بودن. حالا معمولا مثلا برده داری اینجور بود که میرفتن یه جای میگرفتن آدم هایی که اصیل شدن شدن برده. اما اینجا اینجوری نبود. مثلا یه کسی بدهی بالا می آورد، یه پولی به یه کسی بده کار بود، پولش نداشت بده میشد برده یه اون طلبکار. بعد کم کم دیدن که بعضی دیدن که خب این روش خوبیه برای برده داشتن. میدید مثلا طرف باغ و زمین و زن و زندگی خیلی خوبی داره، خودش هم ازش خیلی میشه استفاده کرد. میرفت توی دادگاهی شکایت میکرد، گفت که چیه؟ گفت که این به من بدهکار ادعا میکرد. یه سری مدارک هم خودش شواهدی هم جور میکرد میرفت. بعد اون باید من از خودش دفاع میکرد، اون از خودش دفاع میکرد. اینا چیه؟ تو این دادگاه هر کی برنده میشد دیگه به نفع اون تموم میشد. اگه اون کسی که حالا ادعا کردن بدهکاره نمیتونه ثابت کنه که بدهی نداره، خودش و زن و زندگیش همیشه برده اون طرف. یه بازار را افتاد که بیان هی به هم دیگه اتهام بزنن، تو به من بده کاری، تو باید چی؟ بردش. وقت این وسط برای این که بتونن آروم آروم دادگاه ها مهم شد، دادگاه ها. بعد خود تو خود دادگاه ها استدلال های تو دادگاه ها مهم شد. بعد بعضی ها دیدن که چیه؟ خب نمیتونن همه استدلال بیارن، یه طبقه ای از آدم ها پیدا شدن که این آدم ها بیان به نیابت از اون کسی که ادعا داره وایسن تو دادگاه حرف بزنن. وکلا پیدا شدن، قواعدش پیدا شد، استدلال. علم منطق تو دادگاه های بردهداری یونان به دنیا اومد. این ماله بعد حالا ارسطو دیگران اومدن و اینا رو نظام داد، منطق سوری بود. ولی پیدایش علم منطق تو دادگاه های برده داریه. چون من اومدن به من اتهام زدن که بده کارم میخوام ثابت کنم، بلد نیستم به وکیلم میگم، وکیلم هم میاد اونجا تو دادگاه، یه وکیلم از اون طرف دعوا، یه بار این پیروز میشه یه بار مرتب اینا سعی میکنن برای وکلا برای دادگاه بعدی برای موارد بعدی بهتر عمل کنن، پولای هنگ گفت بجیب بزنن. اینجوری قصه علم منطق پیدا شد. تو یونان باستان فساد وحشتناک روش پیدا کرد. یه چیزی آرمانون پیدا شد، چون دیگه خدا و اینا هم در صحنه نبود، به نام دموکراسی. حکومت مردم بر مردم. کیا؟ فقط آزاده. یعنی در شهر آتن که یه کشور شهره، چون کشوری به اون معنا نیست، اونا بیشتر دولت شهره، کشور شهره. آتن، آشور، اینا مثلا چی؟ اینا برای خودشون هر کدوم، یا مثلا اسکندریه یک کشور شهر برای خودش. در یونان باستان کشور شهرهایی دوری اداره میشد که چیه؟ حکومت مردم بر مردم، یه جورایی دموکراسی. در واقع انسان آزاد یه مجلس سنایی بود، میشستن و شروع میکردن تصمیم میگرفتن که حالا مثلا با کی بجنگیم، با کی نجنگیم، صلح کنیم، چی؟ از اشراف و بزرگان جلسه. بعد به قدری فساده، چون میدونیم مجلس ذاتش، مجلسی که توش دموکراسی باشه، ذاتش توش لابیگری ایجاد میشه، چون که الان تو مجلس دنیا و مجلس خودمونم پیداست. آروم آروم بالاخره میخوام رأی این جمع رو بخریم دیگه، من میخوام یه نظری دارم بیام دمه چهار نفرم میبینم اونا لابیگری. اینقدر بار فساد دموکراسی چی شد که مثلا چیه گذاشتن یونان یه کنار. بعد روم باستان دوباره یه نوع دیگه اشرا افتاد که اونجا باز انسان ها از دموکراسی پناه بردن به دیکتاتوری امثال نرون ها. بالاخره دوران یونان باستان هم و روم باستان هم که عقل کاسموسانتریک بود، این هم آروم آروم دورانش به پایان رسید. کی؟ سال 500 بعد از میلاد تقریبا. البته زودتر این اتفاق افتاده، ولی در من 450 قرن 5 میلادی. در قرن پنجم میلادی یه اتفاق بزرگ افتاد که اروپا مسیحیت رو پذیرفت. یعنی امپراتوری روم مسیحیت رو پذیرفت و کارم افتاد دست کلیسا. 300-400 سال از شبت که مسیحی یا خون دل خوردن، کشته دادن، شهید دادن تا تونستن اروپا رو فتح کنن. منتها این دورانی که خیلی جالبه بهش میگن قرون وسطا، اصلا اسم نداره. یعنی تاریخ نگارای غربی برای این هزار سال قرن پنجم تا پونزدهم هیچ اسمی نگذاشتن، بهش میگن دوران میانه، دوران وسطی یا عصر تاریکی. عصر تاریکی هم میشه، عصری که دین اومده تو اروپا یه جلوه‌گری کرده روش میگن عصر تاریکی. و به شدت هم این عصر رو میکوبن، به شدت هم عصر تو تاریخ نگاری ها سعی میکنن این عصر رو سیاه جلوه بدن. عصری که بشر عصر با یه عقبه یه تاریخیش مشرکانه و فساد و قتل و جنایت عصر فلسفه یونان، بشر یه آرامشی داره کسب میکنه، به خصوص 500 سال اولش. تو 500 سال اول اروپایی ها به شدت ساده زیست شدن، زندگی بسیار شیرین و خوبی دارن. پرتو بدیم هرچند که فضائل اخلاقی، حتی شما ببینید آثار عجیب عرفانی تو این دوره ایجاد شده. منتها ما نقد داریم به این دوره، یعنی یه دوره دینی آرمانی به درد بخوری نبود، اگه بود که میموند. نقد ما اینه که اون ذات مشرکانه اروپایی هنو هست، ذات مشرکانه هنو هست و در واقع یه مسیحیت یهودیزه و تحریف شده که چند تا ویژگی داره. تو ارتباط که اروپا اومد حاکم شد، مسیحیتی که حاکم شد، این مسیحیت چیه؟ توسط پولس. پولس یه یهودیه و خودش هم جز شکنجه‌گران مسیحی ها بوده. در قرآن هم چند نمونه از ماجرای شکنجه هایی که مثلا قتل اصحاب الاخدود، اصحاب اخدود هم مثلا داریم، مرد به مسیحی های پاک باخته. داستان خود اصحاب کهف باز یه نمونه از این مسیحی های پاک باختن که میان تو میدونه جنگ با هم مشرکین هم یهودی ها. اصحاب اخدود ظاهرا قصش اینه که یه دهی از مسیحی ها رو دستگیر میکنن، یه آتیشی فراهم میکنن و هر کسی که میگفت من مسیح رو قبول دارم مینداختنش تو آتیش میسوزوندنش و همه ی اصحاب اخدود در آتش سوختن چون اعتقاد به حضرت مسیح داشتن. ولی تحریفات پولس باعث شد که اروپا تمایل پیدا بکنه به مسیحیت. آروم آروم مسیحیت تو دل اروپا یا رسوخ کرد. یه موقعی مثلا امپراتور روم که خودش مشرکه و صف تو میدونه که ارچود که جلوی مسیحیت بگیره، نگاه میکنه اونه مادرش مسیحی شد، دخترش مسیحی شد، وزیرش مسیحی شد. اینجوری آروم آروم همه بعد یه زامه از بور شد که مسیحیت اول به رسمیت شناختن و بعدم مثلا کلن با از بین رفتن امپراتوری روم کلا قدرت افتاد دست کلیسا و پاپ در اروپا قدرت گرفت. حالا مهمترین تحریف پولس چیه؟ نفی شریعت از مسیحیت. مسیحیت خیلی ساز و کار فقهی نداره، یهودیت فقه داره، مثل ما که فقه داریم، ریز و درشت زندگیمونو دستورالعمل برش داریم، ولی مسیحیت نداره. مسیحیت یه سری راز و نیازه، یه سری سروده، شعره، حرفای عاشقانه با خدا، نفی شریعت. این خیلی مهم، این تحریف. در روایات ما پولس رو با سامری مقایسه کردن که تحریفگر بزرگی و جایگاهش هم تو جهنم مشخص شده. بعد اون دو سه نفر مرتبه بعدی، تو مرتبه بعدی پولسه که چون باز یه انحراف بزرگ در تاریخ شده. عرشبت که یکی از اتفاقات که با پولس رخ داده اینه که حضرت عیسی رو یه جورایی اسطوره کرده. اسطوره یعنی یه موجود خیلی عجیب و غریبه، خیالی، که الان هم مثلا مرده بوده و زنده شده به آسمون رفته و خونش کنه. یعنی بعد این بحث قصه پدر پسر روح القدس، این با اون تاریخ اسطوره گرایی اروپایی ها و گرایش های شرک‌آلودشون هماهنگ بیشتری داره. ما نمیگیم شرک پدر پسر روح القدس یه شرک سریه، ولی بالاخره چیه؟ هماهنگی داره. اول یهودی بوده، بعد میگه که من توی مکاشفه ای با حضرت عیسی رو به روح شدم و متحول شدم. بعد خب مسیحیت پولسی، یا به قول آقای شهریار زرشناس مسیحیت یهودیزه، یه مسیحیت یهودیزه در این دوران حاکم میشه. هرچند مسیحیت یهودیزه و بدون شریعته، ولی یه زندگیه عرشبت زاهدانه و پر از عرشبت که نشانه های ایمانی به اروپای هدیه میده. اروپایی که خسته از سالها بدون خدا بودن و شرک و فساد و هرچند دوری از معنیت بودن، با تمام وجودشون پذیرفتن تو 500 سال اول. از 500 سال دوم آروم آروم، چون که دیگه این مسیحیت نیازهاشون رو پاسخ نمیداد، آروم آروم چیه؟ از مسیحیت فاصله گرفتن. تو این 500 سال دوم یه اتفاق بزرگی افتاد. در 500 سال اول پول اصلا تو اروپا یا موضوعیت نداشت، حتی کلا پولو گذاشتن کنار و معاملات هم بیشتر کالا به کالا بود. نظام یه نظام فئودالی بود، یعنی سرمایه، ارزش، مزیت رو زمین بود. نظام ارباب و رعیتی بود، یعنی ما یه ارباب داشتیم و یه عالم رعیتی که برای روزمین های اون ارباب کار میکردن. نظام ما اشراف، اربابان بودن، طبقه اشراف، و بقیه مردم رعیت بودن که حالا اشراف کلیسا هم جزءشونه. در واقع خود کلیسا هم زمین، بزرگترین زمیندار اروپاست. بیشترین زمین های اروپا ماله کلیساست. لذا کلیسا قدرت عجیب، چون زمین داره و قدرت هم به زمین دار بودنه، کلیسا قدرت فوق‌العاده‌ای داره. و مردم یا رو زمین های اشراف عرصبت کار میکنن یا رو زمین های کلیسا کار میکنن، خودشون زمین عمدتا ندارن. نظام اینجوری فوده. بعد دقت کنید، در 500 سال دوم یه گروه دیگه این وسط آرمانو پیدا شدن، یه طبقه جدیدی شکل گرفت که اون طبقه بهش میگن طبقه بورژوا. بورژوا یه نظام آروم آروم بورژوازی تو اروپا شکل. بورژوا یعنی خورده مالک، خورده سرمایه، خورد سرمایه دار، خورد مالک. ببینید این یه طبقه ای بودن که دیگه نه جزء اشراف بودن زمین بودن، نه جزء رعیت ها، نه فقرا. اینا کسایی بودن که رو آوردن مثلا به صنعت، درآمد دیگه زمین و کشاورزی نبود، مثلا میرفتن یه وسیله تول، اون وسیله میشد براشون یه مزیت اقتصادی. قرون وسطا گفتیم پول جایگاهی نداشت، اما یه گروه پول حفظ کردن. کیا؟ یهودیا. یهودیا به خصوص یهودیایی که در ایتالیا هستن، اینا پول حفظ کردن، به عنوان یه چیز تو اروپا مون. طبقه بورژوا با یهودیا ارتباط گرفتن. یعنی اجناسشون یعنی کم کم وقتی این طبقه بورژوا آرمانو مثلا طرف یه روستا میرفت دنبال کار خودش صنعتگری میکرد، یا مثلا رفتن به سمت تجارت قاعدش با کشاورزی فرق میکنه. اصلا شروع کردن برن از اروپا بیرون، برن مثلا مناطق دیگه. اصلا این کشف قاره ها تو دل طبقه بورژوا شکل گرفت. کشف قاره ها مثل همین قاره آفریقا و بعدم مناطق دور است، بعدم کم کم آمریکا. تو طبقه بورژوازی اینا سوداگرانه بودن که دنبال پول بودن. پول رو اینا ارزش دادن بهش تو اروپا. پولی که دیگه جایگاهی نداشت، فقط یهودی ها داشتن، اینا آوردنش دوباره تو بدنه یه اجتماعی اروپا. کم کم چیه؟ چون تجارت شکل گرفت، خب حمل پول سخت شد، برای همین صرافی های بزرگی ایجاد شد. که مثلا یه صرافی تو فلرانسه، یه صرافی هم تو مثلا انگلیسه. اینا مثلا چیه؟ من یه جنسی میخوام ببرم اونجا، حواله میبرم، یه خود پول جا بزنه میکنم. این صرافی ها تبدیل شد به چی؟ به بانک. یه چیزی هم اینا یه قاعده هم کشف کردن که آروم بانک ها یه قاعده یه کشف کردن که اون قاعده یه مرتبه اینا رو جهش داد تو ثروت اندوزی. و اون هم اینه که شما میتونید به اندازه یه 3 برابر اصل سرمایه گذاری کنید به اعتبارش. یعنی طرف بانکش 100 میلیون سکه داره، به اندازه 300 میلیون حواله اعتبار صادر میکرد. اینا میرفتن منتهی این پولا جا پول مینداخت. در واقع تونستن 3 برابر از پول کار بکشن. یه مرتبه تو اروپا ثروت پول اومد مزیت شد به جای زمین. کار به جایی رسید که کم کم اشراف رو آوردن به فروش زمین هاشون. حتی کلیسا هم دید که چیه زمین ها کشاورزی نمیشه، رها شده، ارزش دیگه نداره. کلیسا هم شروع کرد به پول در آوردن از این طریق. خب این هم چیه؟ بهره رو آوردن، بهره بانک هم از اونجا شروع شد. کلیسا هم بهره بانک به رسمیت شناخت. با اینکه تو یهودیت فقط بهره رواج داشت، کلیسا هم یکی از اتفاقات که بازی جا افتاد، کلیسا بهره رو آزاد کرد. چون خودش هم می‌خواست اینجوری پول در بیاره. خواست تحولات عقب نمونه. لذا کلیسا چیه؟ خودش اومد تو بانک‌های فلورانس سرمایه گذاری کرد، پول گذاشت و از پولش هی سود گرفت. اشراف همینطور. این یه رقابت عجیبی برای کسب پول. بعد خب این پول مزیتش دیگه چیز بود، صنعت شکل گرفت، سرعت گرفت، بعد تجارت، کشف سرزمین ها، سوداگری برای رسن پول و امکانات سرزمین های دیگه. این طبقه بورژوا کلن حیات فکری اروپا یا ریختن یه چیز دیگه شدن. یعنی از انسان‌های زاهدی که دنیا خیلی براشون موضوعیت نداشت تبدیل شدن به انسان‌های حریص دنبال پول. طور باید بله. نه سرمنشا اینا خیلی نیست، میخوان کلیسا رو بزنن ولی نه. ببینید علت اصلی اینه به نظر من که ذات اروپا یا خیلی با دین سازگار نبوده. یه دینی محرفم پذیرفته، دینی که شریعت نداره. کلیسا هم چون که شریعت نداره، حرفی تو عرصه اقتصاد و زندگی نداره، جذابیتش خیلی پایدار نمیتونه باشه. ببین کلیسایی که ازدواج رو کار پستی میده، خانواده، خب طبیعتاً کشیشان بزرگانشون نمیتونن ازدواج کنن. بعد مثلا طرف نیاز داره، کلیسا بهش میگه تو برو فساد کن، اما ازدواج نکن. این کلیسا میتونه جامعه رو نیازش رو پاسخ بده؟ نتونست پاسخ بده دیگه. بشری که دنبال پوله، کلیسا چون برای اقتصاد حرفی برای گفتن نداشت، افتاد دنبال پول در آوردن خودشم و عقب مونده گردونه. تحولات دیگه مدیریتش دست کلیسا نبود. بله وقت همون شده؟ یه رو به وقت همون شده؟ من بذاریم بگی. نمیتونستن پاسخ، حرفی براشون برای اقتصاد نداشتن، برای زندگی حرف جدیدی نداشتن. ساعت چنده؟ الان ما استراحته بدیم؟ استراحت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.